بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله دوازدهم در عروه که بیش از نیم صفحه جا گرفته است لیه مفصلیه، حالا اون چه عروه فرمودن میخوانیم تا بینیم. فرمودن که المشهور علاما قیل ان فی صورت الاطلاق یجب ان یشترا به عین المال حالا از شرائف الذمه. مشهور اونطور که گفته شده این است که اگر عقد را مطلق بگذارن، یعنی وقتی که در عقد مضاربه مالک و عامل که عقد بستن عقد را مطلق گذاشتن، واجب هست که عامل وقتی که معامله میکنه به عین مال بخره. بنابراین شرائف الذمه گفتن که جایز نیست، چون دو جور معامله معمولا انسان انجام میده. یکی این است که یک پولی را میذاره اونجا، 100 تومان میذاره اونجا، میگه به این 100 تومان این جنس از شما میخرم، اونم میگه به این 100 تومان این جنس از شما میفروشم. خلاصه در مقام تصور چهار جور تصور میشه. یک دفعه آن است که هم ثمن شخصیه هم مثمن شخصیه، کل واحد منهما جزئی حقیقی هستند که قابل صدق بر کثیرین نیستند. مثل میگه این 100 تومان شخصی، این ثمنه، و اون کتاب معین هم یا اون یک کیلو قند معین هم اون هم مثمنه، که هر دو قابل اشاره حسیه هستند. اینا هر دوشان شخصی هستند، هیچ کدام قابل صدق لا کثیرین نیستند. یه بقیه نست اینا خیر، هم ثمن کلیست هم مثمن کلیست. یه یک کیلو قند به شما میفروشم به 100 تومان، اونم میگه قبول کردم. یک کیلو قند کلیست، قابل صدق لا کثیرین است که این یک کیلو قند را از این قند بده، از اون قند بده، یا بره از یه جای دیگه استم بیاره بده. این است که مثمن کلیست. ثمن هم 100 تومن کلیست، از این جیب در بیاره، از اون جیب در بیاره، بره از خانه بیاره، از بانک بیاره بره. خلاصه اینجا هم مثمن کلیه هم ثمن کلیه. این هم دو جور، یعنی قسم دوم. قسم سوم است که ثمن شخصی باشه، مثلا که این 100 تومن، ولی مثمن کلیست. این 100 تومان رو میدم، یک کیلو قند به من بدید، یک کیلو قند از شما میخرم، اونم میگه قبول کردم. مثلا اینجا ثمن شخصی است این 100 تومان، ولی مثمن کلی ذمه است. یک کیلو قند را از اینجا بده، از اونجا بده، از خانه، از دکان همسایه بگیره بیاره بده، مثلا جای دیگه بیاره بده. حالا سه مثمن کلی ذمه است، ولیکن ثمن شخصی به عکسه. میگه این قند، این یک کیلو قند را به من بده به 100 تومان، اونم میگه خیلی خوب. مثمن شخصیست این یک کیلو قند، اما ثمن کلی ذمه است که از این جیبش در بیاره بره، از خانه بیاره بره، از بانک بیاره. خب پس وانه چهار جور تصوران تصور میشه که سنرسن کلاهما شخصیین، کلاهما کلیین فذمه، یا احدهما شخصی اونی کلی فذمه. تصوران اینطوری دیگه معلومه دیگه. اما حالا در باب مضاربه آمدن گفتن که واجب است در صورت اطلاق عقد مضاربه، واجبه که ان یشتری به عین المال. چون وقتی مضاربه صورت گرفت تمام شد، خب 100,000 تومان اون مالک به این عامل داد، گرفت این شد که 100,000 تومان شخصی دیگه، گرفت دستش رو گذاشت جیبش. حالا وقتی مخابر جنس خره گفتن که با همین باید بخره، یعنی مثلا از جیبش پول در بیاره، میگه 1,000 تومان فلان چیز، 1,000 تومان فلان چیز، که یشتریه به عین این مال، به شخص این مال. اگر بره مثلا قند بخره به کلیه در ذمه‌اش، گفتن درست نیست. یجب ان یشتری اون عامل به عین مال مضاربه. بله، شما میگه المشهور الا ما قیل ان فی صورت الاطلاق، در صورت اطلاق عقد مضاربه شروع کرد عامل به خرید و فروش و تجارت، واجب است اون عامل در ضمن خرید و فروش و تجارت ان یشتری به عین المال، به عین مال بره بخره. و اون 100,000 تومان که بهش داده از اون باید بره، اونو باید ثمن قرار بده. شرا در ذمه گفتن که جایز نیست. اگر بره در ذمهش بخره عامل، گفتن جایز نیست. و به عبارت اخرى برای روشن شدن، یجب ان یکون ثمنو شخصیا من مالک المالک لا کلیا فی الذمه، واجب هست که ثمن شخصی باشه. اون 100,000 تومان که تحویل گرفته از مالک، باید اون ثمن قرار بده، به اون بخره، عقد را به اون واقع بسازه، نه کلی در ذمه‌اش. ولو در مقام پرداخت از اون بپردازه، این کافی نیست. اصلا باید اون ثمن را اون که از مالک گرفته اون را ثمن قرار بده و عقد را بر اون واقع بسازه، نه کلی فی الذمه. خب این تا اینجا معلومه دیگه، که اگر مثلا بره اون عامل قند میخواد بخره، بگه آقا 1 کیلو قند 10 کیلو قند بده مثلا فرض کنیم به 1,000 تومان، اونم بگه خیلی خوب به تو اشتری تو، این صحیح نیست. ولی خاطر این 1,000 تومان کلی فی الذمه است، بایستی اون پولی که از مالک گرفته اون را ثمن قرار بده، به این پول بده، اونم بگه به این پول فروختم، اینجور باید باشه. یجب ان یکون ثمنو شخصیا من مالک لا کلیا فی الذمه، کلی فی الذمه صحیح نیست، نه در ذمه خودت نه در ذمه مالک. و ظاهر انه یلحق به الکلی فی المعین ایزن، کلی فی الذمه یه وقت کلی فی الذمه است که قید ندارم، مثل همین که عرض کردم میگه به این که مثلا 10 کیلو قند بده مثلا، بله به کیلوی مثلا فلان قدر، اونم میگه خیلی خوب این کلی فی الذمه است که این قند را از هر کجا بیاره بپردازه. یه وقت کلی فی المعین مثل سا ان من صبرتن که در شرلومه در باب بی خواندیم، که یه وقت میگه به این که نه خیر، 1 سا از این خرمن، این میگه کلی فی المعین، هرچند که سا کلی است، از این طرف خرمن بده، از اون طرف خرمن، از اون طرف خرمن بده، قابل استقلال کثیرینه، ولی سا ان من صبرتن باید از این توده از این خرمن بده، این میشه کلی فی المعین. حالا اگر هم مثلا بگه به این که بله اون قند را بده به 1,000 تومانی که در میان این 100,000 تومان هست، این چی میشه؟ کلی فی المعین. بله، آیا این کلی فی الذمه که صحیح نبود گفتن، آیا کلی فی المعین چطور؟ این یلحق به ضمیرش به چی برمیگرده؟ برمیگرده به اون شخصی یا برمیگرده به کلی فی الذمه؟ و یلحق به کل و زار نگن انه یلحق به کلی فی المعین. بله، آقای حکیم در مستمسک برگردانده به کلی فی الذمه. بله، گفته ظاهران است که کلی فی المعین هم به همان کلی فی الذمه. بله بله، بخونید ببینم،
یعنی به شرائع به عین
آها به شرائع به عین المال. بله ببخشید، بس من اولی برگردانده. حالا شما باشید چطور برمیگردانده؟ و یجب ان یکون ثمن شخصی من مال مالک. بله، اون مثل که عبارت به عکس بارم، یجب ان ثمن من مال مالک لا کلی فی الذمه و ظاهرا یلحق بالکلی فی المعین، به کدام برمیگرده؟ بله، آقای حکیم به عکس معنی کرد. بله، اگر ما بودیم اون عبارت های حکیم نبود، شاید فکر میکردیم که به همان دوم برگرده، یعنی یلحق به اون کلی فی الذمه الکلی فی المعین، ولی ایشان گفته که برمیگرده به اون ثمن شخصی. بله خب، حالا این باشه. بله بله، مثل سان من صبره است. بله، و ظاهر، حالا میخوام عبارت اوربر رو بگیم، و ظاهر انه یلحق به کلی فی المعین، یعنی یلحق به اون کلی فی الذمه الکلی فی المعین. و فرق بین کلی فی الذمه و کلی معین آن است که کلی فی الذمه قابل استطلاع کثیره و خیلی میدانش وسیعه، بله 100,000 تومان 1,000 تومان از هر کجا بیاره بده، اما کلی فی المعین کلی است ولی کن میدانش ضیق شده، که مثل سا ان من صبرتن که کلی فعل معینه. بله خب حالا این بعدم باز باید بس چیزی که به کدام ملحق میشه، این دلیل چه اقتضا میکنه و اول لذالک. حالا علت این که بایستی عامل به ثمن شخصی باید بده و مال بخره و اگر به کلی فزمه معامله کنه صحیح نیست، علتش چیه؟ اول لذالک، این اول ل از جواهره. در صفحه 351 جلدی 26 جواهر این تعلیل اونجاست و اول لذالک تعلیل شده به این که چرا بایستی ثمن شخصی باشه از مال مالک، کلی فزمه نباشه. در جواهر صفحه 351 جلد 26 به انهل سه تا علسته. اول به انهل قدر المتیقن، قدر متیقن از مضاربه آن است که عامل بایستی با ثمن شخصی از مال مضاربه معامله کنه نه به کلی فزمش. بله قل لذالک به ان بله حالا بحث می‌کنیم، حالا اون بعدا بحث می‌کنیم. و اول لذالک تعلیل شده به این که اصل مطلب داریم بگیم، نه به اون تعلیل، به اصل مطلب، به این که یجب ان یکون الثمن شخصیا من مال المالک، این که ثمن باید شخصی باشه من مال مالک. علتش چیه؟ اول به انه القدر متیقن، قدر متیقن از صحت مضاربه آن است که با ثمن شخصی از مال مالک معامله کنه. اول و ایزن الشراء فی الذمه قد یؤدی الی وجوب دفع غیره کما اذا تلف رأس المال قبل الوفا. و ایزن شراء در ذمه گاهی معدی میشه به وجوب دفع غیره، وقتی که رفت اون عامل خرید در ذمهش. خب در ذمه اگر خریده باشه و 100,000 تومان پولم از مالک پیش این عامل هست، نرفت به اون 100,000 تومان بخره، یعنی 100,000 تومان ثمن قرار نداد، از اون قرار نداد، از ذمهش قرار داد، بعدا اون 100,000 تومان دوز بود، سیل بود، از بین رفت. خلاصه در اینجا که از در ذمهش خریده باید اینو بده، چون برای اینکه اون اگر از اون میگفت سیل هم میبرد به باطل میشد مثلا، اما چون در ذمهش خریده به که باطل نیست، اون وقت این بایستی بده. وقتی که باید بده، خب نداره هم فرض بده، اون 100,000 تومان از بین رفت دیگه، وقت باید بره از مالک بگیره بده. این اصلا میگه که ویزن الشراء فی الذمه قد یؤدی الی وجوب دفع غیره، معدی میشه به اینکه غیر از اون چی که مال مضاربه بوده است از اون غیر بپردازه. کما اذا تلف رأس المال قبل الوفا، قبل از اینکه اون پول بپردازه، چون رفت تقریبا در ذمه خرید دیگه، قبل از اینکه پول بپردازه سیل آمد، دزد آمد، اون 100,000 تومان از بین رفت. ولعل المالک غیر راضی بذلک، و مالک راضی نیست، مالک گفته به این 100,000 تومان برو معامله کن، وقت این اگر از بین بره مالک ملزم باشه به این که از مالش از جای دیگه از غیر اون مال مضاربه بپردازه، مالک به این راضی نیست. از اول رضای مالک به این بوده که به این 100,000 تومان صورت بگیره مضاربه و معاملات اینا. این دوم. و ایزن از اشترا به کلین فزمه لا یستقع الرب انا رب همال المضاربه. و ایزن وقتی که خرید به کلی در ذمه، به کلی در ذمه که خرید به اون مال مضاربه نمیگن، مال مضاربه که به این 100,000 تومان معامله واقع بشه دیگه، این رفته به کلی فزمه، خده کلی فزمهش غیر از این 100,000 تومانه. و ایزن از اشترا به کلی فزمه، وقت ربی که به دست میاد به اون رب مال مضاربه نمیگن، این رفته رو به دین خودش، به ذمه خودش خریده، به وجوه، به وجه و اعتبار خودش خریده. خب اینها علالی است که در جواهر ذکر شده هر سه، ولی دومی و سومی در مسالک هم هست و در کتابهای دیگر هم هست. بله در مسالک بعد دومی سومی رو ذکر کرده. عرض کنم که از بعض عبارت ها، همونطور که بعض برادران فرمودن، از بعض عبارت ها استفاده میشه به این که اون کلیه فز کلی فعل معین به همون ثمن شخصی باید برگرده، چون برای اینکه الشراء فی الذمه قد یؤدی الی وجوب دفع غیره کما اذا تلف رأس المال قبل الوفا. این علت دوم چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که این کلی فی الذمه بوده است نه کلی فعل معین، چون در کلی فعل معین اگر کسی رفت ساعا من صبرتن خرید و صبره را سیل برد، چطور میشه؟ معامله باطل میشه، اجادی نباید بده. اگر در سایه فروخت ولو این سارم سیل دبره باید بده صافز زنبه، اما سائم من صبرتن خرید، این را اگر سیل برد دیگه نباید بده. از این که میگن که ازا تلف را اصل مال باید بده، این اقتضا میکنه چطور باشه؟ کلی فی المعین جز کدام باشه؟ جز شخصی باشه، همون که آقای حکیم معنا کرد. من حواس کنم حالا بعد دلایل هیچ کدامشون درست نیست، من رد خواهیم کرد، ولی یه عبارت داره میگه، مقتضی عبارت اینه، بله. لا یخفا ما فی هذه العلل، حالا ما عروه داریم میخونیم، ما میفرمان که این عدد کدامش درست نیست، اما اولی به ان القدر المتيقن، مثلا خب به ان القدر المتيقن گفتیم قدر المتيقن گیری در جایی است که دلیل لبی باشد، لسان نداشته باشه، ظاهر لفظی در بین نباشه، مثل سیره مثلا، خب دلیل لبی است، اجماع نوعاً دلیل لبی است، مثلا در اینجا قدر متيقن میگیرن، اما جایی که اطلاقاتی داشته باشیم، ظواهر الفاظ داشته باشیم، جایی قدر متيقن گیری نیست. اینجا مگر ما بعداً بس کنیم ادله دلالت داشته باشن بر صحت مضاربه ولو فزم بخره، جای تمسک به قدر متيقن دیگه نیست در مقابل اطلاقات و ظواهر الفاظ، این است که اون دلیل اول ضعیفه، قدر متيقن فرمودن. اما دومی که شرائع در ذمه قد یؤدی الی وجوب دفع غیره، اینم فیه بحثان، برای خاطر اینکه اینجور فرض کرده اگر سیل آمد رأس المال را برد، واجب است که از غیر مال مضاربه ادا کنه، این از کجا؟ چون مالک 100,000 تا بود شما مضاربه کنید، 100,000 تومان اگه سیل برده دیگه ملزم نیست پول دیگه به شما بده، که از کجا میگید که یجب و دفع و غیره؟ اون چیزی که باید با اون مضاربه صورت بگیره اون 100,000 تومان است، باید با اون معامله انجام بشه، قد یؤدی الی وجوبه.
مگه به ذمه
خریده؟ به ذمه، به ذمه کی خریده؟ به ذمه مالک خریده، ذمه خودش نه، به ذمه کی خریده؟ اینو بعداً میگیم. اگر به ذمه مالک خریده این یک چیز فضولی است، برای این مالک گفته به این 100,000 تومان معامله کن، شما حق داری بری ببین که به ذمه مالک هست دلتان خواست بخری. اگر به ذمه خودش خریده مضاربه برباد نیست. بله، بنابراین این که میگه قد یؤدی الی وجوب دفع غیره، بعداً میگیم فیه بحثون، از کجا اگر بخواد اون مال از بین بره واجب است، کی بر کی واجبه؟ اگر بر مالک میگید، مالک گفته 100,000 تومان برای معامله کن، غیر از اون ملزم نشده بگید. خودتان اگه بخواید بید به مالک دیگه مربوطه، مضاربه دیگه مربوط نمیشه. این دوم. سوم، و از اشترا به کلین فزمه لا یستقل الربح در مال مضاربه، اینم باز حالا این ما الان داریم عبارت های خود ایشون هم بعدن میگه اشکال نداره، ما داریم عروه رو داریم میخونیم، خودش هم بعدن میگه نقل قول فعلا داره میکنه. اما حرف سوم، از اشترا به کلین فزمه لا یستقل بر رب رب مال مضاربه، اینم باز برمیگرده به اینکه عرفاً این چند اندازه مجاز است که در ذمه بخره. اگر نظر اهل عرف این مجاز است که به ذمه‌اش ولو بخره بعداً از مال مضاربه بپردازه، این رب رب مال مضاربه حساب میشه. اگر مجاز نیست که نه، اینم باز تابع این است که صدق عرفی بر تصرفات عامل در مال مضاربه تا چه اندازه هست، تا چه اندازه اجازه داره، که بعداً میگیم که عام این است که والاقوا ایشان میگن والاقوا کما هو المتعارف جواز الشراء في الذمه و دفع من راس المال. اقوا این است که اینطور نیست که این باید بره اونجا از جیبش اول پول در بیاره، بذار اونجا بگه آقا بی این پول قند از شما میخرم چقدر، اونم بگه قند میفروشم شما بی این پول، نه، متعارف این نیست. متعارف این است به این که این عامل میتواند در ذمه‌اش بخره بعد از مال مضاربه ادا کنه، از اون رأس المال ادا کنه. والاقوا کما هو المتعارف جواز الشراء في الذمه و دفع من رأس المال، جایز است که در ذمه‌اش بخره و از رأس المال بپردازه. مسئله پرداختن مسئلتون و شراء مسئلتون. مثلا فقهای ما دارن که در عروه هم هست در باب غسل جنابت، اگر یک شخصی میخواد بره مثلا غسل کنه در حمام، ولیکن قصد کرده که پول را که میخواد بپردازه از مال قصبی به اون حمامی بپردازه، مثلا آیا این قصدش صحیح یا اینکه صحیح نیست؟ یه وقت این است که حالا این در معاملات خیلی واقع میشه و راه اصلاح خیلی از معاملات الان همینه، از اشخاصی هستن با مال غیر مخمس میرن مثلا لباس میخرن و پیشن نماز میخوانن، خانه خریده اونجا نماز میخوانه، اینا چطوریه؟ این دو جور بشه، یه جورش صحیح یه جورش صحیح نیست. اگر بره اون پول غیر مخمس بذاره اونجا بگه آقا به این پول غیر مخمس که اینجا هست مثلا 100,000 تومان 50,000 تومان 20,000 تومان 10,000 تومان داره بگه آقا به این چند متر لباس بده، اونم بگه چند متر لباس رو فروختم به این پول، وقت بیاره و لباس بپوشه نماز بخونه، نمازش باطله. اگر بگه نمیگه آقا این پاستونی متر چند میده، میگه آقا متر 1,000 تومان، میگه آقا چند متر بده بخره، اونم چند متر داد، چند متر برای زمیت کردن در آورد از پول غیر مخمس داد و دوخت و نماز خواند. در صورت دوم نمازش طوریه صحیحه. نیت اینجا ما اصل نیست. فرقه چیه؟ فرقه در آن اولی معامله واقع شد به مال غیر مخمس، یا اگر مال قصبی هستن به کل حرام، میگه آقا به این مال قصبی دستشه، میگه آقا به این پول چند متر فاصله بده، اونم چند متر فاصله به این پول بده، اگر بیاره اون رو لباس کنه نماز خونه نمازش باطله. اگر همین شخص این پول جیبش هم پول قصبی، میگه این فاصله متر چند، میگه متر معمولا اینطوری هم دومی است معمولا معامله، میگه متر مثلا میده ما اینه متر 1,000، میگه 2 متر و نیم بده، 2 متر و نیم برای قبا گرفت و آثارش هم گرفت و بعد از جیبش از اون پول قصبی داد نماز خونه. چطور دومی نمازش صحیحه؟ فرقه چیه؟ فرقش در اون اولی معامله واقع شد به مال قصبی یا مال غیر مخمس، ثمن اون بود شخصیا، چون این چنین بود معامله باطل بود. در دومی که قصیب به طور کلی، در اولی هم باز یه مقدار از خمس بود دیگه، اما در دومی معامله باشه به کلی، بعد در مقام ادا از مال قصیب ادا کرد، ذمه‌اش بری نشده ولی معامله صحیح. اگر بیاره با اون لباس نماز خون درسته، اگه خانه مثلا بخره به انته، در صورت اول اگر خانه خرید نماز خونه نمازش باطله، در صورت دوم نماز صحیحه. چرا؟ فرق بین ادا از مال غیر و فرق بین وقوع المعامله تعالی مال غیر. در اونجا که وقوع معامله هست بر مال غیر، معامله حرام باطله، تصرف در اون لباس و در اون خانه حرامه. در درست دومی ادا از مال غیره. حالا اینجا ما میخوایم بگیم که ول اقوا کما هو،
فرق هست بین دلیل عبادت و معاملات.
نه اینجا نه، او به اونجا مربوط نمیشه. نه همه نگفتم باطله. امام در حاشیه داره صحیح، امام فرق کلام الامامه، امام الکلام، کلام الامامه، امام الکلام. خلاصه این است که این دو صورت داره. یه صورت هست که بله در حاشیه عروه صحیحه. این بحث به این برمی، البته آقای خویی هم اشکال کرده، یک بحث از جهت نیت و اینا داره، یک بحث از جهت همین که من عرض میکنم. از این جهت است که ادا مسئلتون و وقوع المعاملت مسئلتون اخرى. اگر معامله واقعی شده حرام، خب مسلمان در اونجا معلوم است که باطل است، اینه اونه کسی نگفته که. اگر خیلی معامله واقع بشه بر غیر حرام، بر ذمه، در مقام ادا بخواد از مال غیر ادا کنه، معامله صحیح بوده و این مالک شده، نمازش هم درسته، منتظر ذمهش بری نشده، برای خاطر اینکه مال از مال خودش این را ادا کرده باشه، از مال غیر ادا کرد، ذمه‌اش بری نشده. حتی اگر اون شخص خریدارم بدانه که این از مال غیره، نباید اینو بگیره مثلا در مقام ادا، اگر گرفتم بعد هم مراجعه کرد مالکش باید بود پرداخت. بحث از اون جهت است. حالا یعنی یک بحث از این جهت ادا است و وقوع معامله. بحث دیگه از جهت است که آیا قصد قربت این طور چیزا به قصد قربت چند روزه خلل میرسن، اون یه بحث آخر. بله
نیت
مؤثر داره. از این بحث آخر دو تا بحث داریم فعلا. یه بله در نظر گرفتن آیا این مؤثره، یعنی بحث رو کردم، اون این بحث مبتنی است بر این که آیا در نظر گرفتن دادن از مال غیر، این اینجا بعدن خواهد آمد، این باعث میشه اینکه معامله باطل باشه؟ ظاهرا نه، اینجا این خواهد آمد، اینجا خواهیم خواند. این مسئله مفصله از همین جهت خیلی خوردریز داره. ایشا میگن ول اقوا کما هو ول متعارف جواز الشرف الزم ول دفع من راس المال. بله اقوا اینا چه جایزه در ذمه اش کنه، منتها در مقام دفع از راسان بپردازه. میگه سم اینو نمی ترز و بعد لبیعه، میگه خب اینا شرا را گفتن که باید از رأس المال پول بده و بخره و اون پول شخصی باشه، اینه گفتن کلی فزمه نخره از رأس المال بدن بپردازه، ولی ما اخیاتم نخیر، کلی فزمه میتونه بخره و از رأس المال در مقام دفع و ادا ادا کنه، ولی متعرض بینشتن بیعش هم خب همین مسئله میاد، برای اینکه بعد از اینکه این رفت پول داد و اجناس خرید، این عامل خب این اجناس میخواد بفروشه، این اجناس چجور بفروشه؟ حالا جنس بذار اونجا بگه ببین که این جنس را میدم به اون پول که شما مشتری میخواید بدی، یا نه خیلی در ذمه بفروشه 10 کیلو قند و در مقام ادا از اون مال مضاربه، مالی که با اون عامل با مالک دارن اونو بپردازه. این چطوریه؟ ثم انهم لم یتعرضوا لبیعه، برای فروشش متعرض نشدن. و مقتضا ما ذکروا وجوب کون المبیع ایزن شخصی لا کلی ثم دفن الاجل صلت انده، مقتضای اون چی که این آمدن گفتن درباره ثمن و درباره اون پولی که به اون میخره، نه در مقام فروش هم باز بایستی مبی شخصی باشه، نه اینکه کلیه در ذمه بفروشه بعد از اجناسی که در دکانش هست بپردازه. مقتضای اون چه اونجا گفتن اینجا باید اینطور بگن که در مقام فروش هم باید همیشه چیکار کنه، چی بفروشه؟ باید اعیانی که از مال مضاربه است از اون اعیان مسمن قرار بده به شخصه، نه اینکه در ذمه بفروشه بعد از اون ادا کنه. ول اقوا فیه ایزن جواز کنه کلیان، میگه اونم باز همینطوره. در اونجام نه، لازم نکرده که اون عین را بذاره بگه من اینی میفروشم، نه من 10 کیلو قند میفروشم، کلی فی ذمه، بعد در مقام ادا از همون مال مضارب بپردازه، اونم مثل همینه. و این لم یکن فی تعارف مثل شرع، چون که در تعارف مثل شرع نیست، ولی هر دو جایزه. ثم ان شراف الذمه یتصور علی وجوه، این که دیگه وقت تمام شد، مقدار احادیث اخلاقی عرض کنم، این مسئله مفصله مطالعه میکنید تا اینکه ان شاء الله تحقیقش روز شنبه. نهی در عبادت اقسامی داره، اقسامی داره، بعضی ها موجب فساد است، بعضی ها موجب اگر تل بله عبادت بله، ولی آیا نهی در عبادت همه جا موجب فساد عبادت دید که چه جوریه دیگه؟ بر پیکر عبادت متعلقه، بر لازمش متعلقه، اقسامی داره. حالا بحث کرده میشه معلوم میشه. عرض کنم که ما در اون روز چهارشنبه قبل و قبلش حضرت علی علیه السلام به فرزندش حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن که احی قلب که بالموعظه، و خب مطالبی عرض شد. حالا خواستیم مواعظی از همین وصیت، از همین نامه 31 نهج البلاغه که وصیت از تعمیر است حضرت مجتبی علیه السلام، خب در طی این وصیت خیلی مواعظ هست. حضرت علی علیه السلام که تأکید فرمودن احی قلب که بالموعظه، ببینیم خودشان چه موعظه ای کردن به فرزندشان که باعث حیات قلب میشه. ما هم از اون موعظ برای به دست آوردن چیزی که باعث حیات قلب ما میشه استفاده میکنیم. در طی این وصیت موعظ خیلی زیاده، مطالب اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی فراوانه، وصیت بسیار جامع. حالا ما یک چند جمله انتخاب کردیم از همین وصیت. و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف کن فرزندم، و خودت هم اهل معروف باش. و انکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله به جهدک، منکر را انکار کن با دستت و زبانت. بنده در اون کتاب امر وحنی از منکر که یه وقت بحث ما بود چاپ شده، یه فصلی درباره معروف و منکر داریم که معروف به چی میگن، منکر به چی میگن. منکر را انکار کن با دستت و لسانت، و باین من فعله به جهدک، و از کسی که مرتکب منکر می شود جدا باش، باین، از اون مباینت حاصل کن، با جد و جهد و کوشش باین من فعله، و باین من فعله ها به جهدک. و جاهد فالله حق جهاده، در راه خداوند اون اندازه که شایسته جهاد در راه خداست جهاد کن. ولا تأخذ کف الله لومت و لائم، در راه خداوند ملامت ملامتگران هیچ وقت باعث سستی تو نشه، باعث عقب نشینی شما از وظیفه‌ای که دارید نباید باشه. ولا تأخذ کف الله لومت و لائم، و خذ الغمرات للحق حیث کان، غمرات جمع غمره، غمرت چیزیست که انسان را فرا میگیره. فرو برو در گرداب ها و در مشکلات برای رسیدن به حق. خوز الغمرت، خوز از خوز و زاد، خوز کن و فرو برو. تعبیر عجیبیست، فرو برو در مشکلات و در گرداب ها، فرو برو للحق برای رسیدن به حق و در راه حق. حیث کان، هر کجا باشه، خذ الغمرات للحق حیث کان. و تفقه فی الدین، در دین تفقه کن. و عود نفسک التصبر علی المکروه، عادت بده خودت را بر صبر کردن بر چیزی که مشکل است و مکروه است. تحملش بر انسان طبعا ناگواره، ولی عادت بده که ناگوارها را، ناگواریها را تحمل کنی در راه وظیفه. و عود نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الحق. خلق خوبی است برای کسانی که شکیبایی دارن و تحمل مشکلات را برایشان آسان است و تحمل میکنن برای رسیدن به حق. عبارت خیلی جالب، و نعم الخلق التصبر فی الحق. خلق خوبی است اشخاصی که خلاصه تن پرورن، ناز پرورده، تنعم نبرد، راه به دوست، خلاصه اونطور هستن. این هرگز نمیتوانن وظیفه خودشان را مخصوصا در موقعیت حساس انجام بدن. این است که و عود نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الحق. خلق بسیار خوبی است کسی که تصبر در راه حق داشته باشه، شکیبا باشه در راه. و الجئ نفسک فی الامور کلها الی الهک، در تمام کارها خودت را ملتجع کن به پروردگارت. فانک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز، بدان اگر خودت را در پناه خداوند قرار بدی، خودت را ملتجع کرده ای به پناه، به پناهگاه حافظ و نگهبان محکم و مانع قادر. و علم یا بنی ان احب ما انت آخذون به الی من وصیتی تقوی الله، اون چه در میان همه وصیت ها بیش از همه دوست دارم اخذ کنی تقوای خداست. ولی اقتصار علام خورز الله علیه، اکتفا کردن بر آن چه خداوند بر تو واجب شده. و علم حالا یک مطلب تقریبا کلامی فلسفی اعتقادی است. و علم ان الدنیا لم تكن لتستقر الا على ما جعله الله علی من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، بدان در برابر اینکه انسان گاهی مشکلات می‌بینه، جریان می‌بینه، چرا چرا میگه، جواب همه چرا چرا هاست. بدان که دنیا استقرار پیدا نمی‌کنه مگر بر اون چه خداوند قرار داده. نعمت باید باشه، ولی ابتلا هم، امتحان هم باید باشه، مشکلات هم باشه، و پشت سر این دنیا جهان دیگری هم باشه. و ما شاء مما لا نعلم، با اون چه خدا خواسته ما نمی‌دانیم. فإن اشکل علیک شیء من ذلک فحمله علی جهالتک به فإنک اول ما خلقت جاهلا ثم علمت. اگر یک وقتی جریانی برات مشکل آمد که چرا چنین شد و چنان نشد و چنان شد و چنین نشد، اینا رو بر جهالت خودت حمل کن. برای اینکه تو اول که خلقت شدی جاهل بودی، بعدن مقداری آموختی، ولی چقدر آموختی و چقدر هم هنوز جهالتت باقی است. کتاب خلقت کتاب بسیار قطوری است. انسان اگر خیلی خیلی عالم باشه شاید یک الف بایی را از این کتاب بتانه بخونه. سید مرتضی فرمودن که دانستنی های من مرا آورده بالای منبری که از زمین 2 متر مثلا ارتفاع داره. اگر مجهولات مرا زیر پای من بگذارن سر من به آسمان میرسه. اینقدر مجهولات انسان زیاده و معلومات انسان کمه. دنیا خیلی بزرگتر از آن است. در مغز کوچکی یک انسان تمام حقایق این عالم بگنجه. وقتی که منظومه میخوانیم در حاشیه منظومه عاشق محمد تقی آمولی که حاشیه داره بر منظومه رحمت الله علیه، ایشان در اون بحث نظام احسن خلقت که یکی از بحث‌های فلسفی است که خلقت کنونی احسن و اتقن و اکمل نظام است، یه دلیل ذکر میکنن. البته منظومه مطالبی داره برای اون دلیل ذکر میکنن، میگه به این که اگر نظامی بهتر از نظام کنونی جهان میبود، کسی که درباره نظام کنونی جهان در بعض جاها چرا چرا مثلا داره، خب بعضی خیلی چرا چرا دارن، اگر نظامی بهتر از نظام کنونی جهان می بود، آیا خداوند اون را می دانست یا نمی دانست؟ مسلماً اگر نظامی بهتر از نظام کنونی جهان می بود، خدا اون را می دانست، زیرا اگر ندانه جهل لازم میاد و خداوند از جهل منزه است. حالا که می دانست، می توانست اون را به جای جهان کنونی ایجاد کنه یا نه؟ مسلماً می توانست، زیرا اگر نتواند عجز لازم میاد و ساحت ذات مقدس پروردگار از عجز منزهه. حالا که می دانست و می توانست، آیا ایجاد می کرد یا نمی کرد؟ مسلماً ایجاد می کرد، چون اگر نکنه بخل لازم میاد و ذات مقدس پروردگار چنان که عالم است و قادر است، فیاض و جوادم هست، به این نظام فعل را پروردگار عالم و قادر و فیاض آفریده، پس باید نظام کنونی اکمل و اتقن و احسن نظام باشه، زیرا اگر نظامی غیر از این بود و بهتر از این می بود، بالاخره خدا که می دانست و می توانست و جواد و فیاضم که بود و خداوند عالم قادر فیاض، نظامی ایجاد میکنه که احسن و اتقن و اکمل نظام باشه. بس اول باید پروردگار رو شناخت با این صفات، وقتی با این صفات شناختیم، اون وقت دیگه برای ما جای تردیدی، جای چرا چرا گفتنی باقی نمیمونه. این مسئله یک مسئله که جهان کنونی این خلقت احسن و اتقن و اکمل نظامه، هم بحث قرآنی است. در قرآن کریم آیاتی داره، الذی احسن کل شیء خلقه یا فتبارک الله احسن الخالقین، از این قبیل عبارات، یا فرج البصر هل ترى من فطور، که دلالت دارن که این نظام نظامی است اتقن و اکمل. هم بحث روایات که روایاتی داریم از این قبیل، هم بحث فلسفی است که فلاسفه بحث کردن، هم بحث ادبی است که شعرای ما اشعار زیادی گفتن، مثلا به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، یا به چشم طایفه کج همی نماید نقش، گمان برن که نقش اون نه استاد است. یا نظامی میگه در عالم و عالم آفریدن، به زین نتوان رقم کشیدن، ترتیب جهان چنان که باید کردی و مثابتی که شاید. خلاصه حضرت امیر در اینجا یک مطلب اعتقادی مهم میره این فرمان، و علمن الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله علیه من النعما والابتلا والجزا فی المعاد و ما شاء مما لا نعلم فإن اشکل عليك شيء من ذلك فحمله على جهالتك به فإنك اول ما خلقت جاهلا ثم علمت و ما اکثر ما تجهل من الامر، چقدر چیزای بسیاری است که نمیدانی، و یتحیر فیه و یتحیر فیه رأیک و یذل فیه بصرک ثم تبصره بعد ذلك فاعتصم بالله الذی خلقک فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک، پس همیشه توسل و اعتمادت، توکلت و اعتصامت به خداوند که رزقک و سواک، فلیکن له تعبدک و الیه رغبتک و منه شفقتک، پس تعبدت برای خدا باشه، رغبتت به سوی پروردگار و ترست از خداوند باشه. من اکثر احجر و من تفکر ابصر، کسی که زیاد حرف بزنه، این حرفای بی خود و ناروا زیاد میزنه. من اکثر احجر، احجر باهای حوض به معنای هذیان گفت، حرف بی خود گفتنه. در کتاب هایی که مال سنیا هست، اونجا هست که این کلمه هجر رو میخوام عرض کنم، هجر یعنی هذیان گفتن، هست که پیغمبر صلوات الله علیه و آله وقتی که مریض بود و عیادتش آمدن، فرمودن که ایتونی دواتی و قلمی کاغذ بینید چیزی بنویسم تا بعد از من گمراه نشید. مثل این که اون دومی حس کرد که پیغمبر چی میخوان بنویسن، گفت ان الرسول لا یهجر حسبنا کتاب الله، گفت که رسول داره هذیان میگه. یکی از متائن بزرگ اون دومی همین موضوع، به رسول نسبت هجر رو هذیان گفتن را داد. بله، خلاص هجر معنی هذیان گفتن. من اکثر احجر، امیر فرمودن کسی که زیاد حرف بزنه در میان حرفاش حرفهای بی خود هم زیاد خواهد بود. اینم برای ما درس بزرگیست، تمام اینا برای ما درس. مثلا عالم باید کم حرف بزنه ولی خوب حرف بزنه، عمده در اون سنجیده و خوب حرف زدن هست. در یک جای دیگه هست که من کسر کلام هو کسر خطا، تعمیر می فرماید در کلمات قصار، من کسر کلام هو کسر خطا او و من کسر خطا او قل ورع او و من قل ورع او مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. کسانی که نسنجیده حرف می زنن خطا و اشتباهات فراوان دارن. این است که خیلی مهم آن است که انسان کم حرف بزنه و خوب حرف بزنه. نزاعی میگوید که با اینکه سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. آب ار چه همه زلال خیزد، از خوردن پر ملال خیزد. کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. لاف از سخن چو در توان زد، اون خشت بود که پر توان زد. خشت میشه خیلی زود بزنی روزی مثلا. لاف از سخن چو در توان زد، اون خشت بود که پر توان زد. یک دسته گل دماغ پرور، از خرمن صد گیاه بهتر. من اکثر احجر، چقدر این نصیحت ها برای من لازمه. و من تفکر ابصر، کسی که فکر کنه بصیرت پیدا میکنه. قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن انهم، با اهل خیر مجالست کن تا جزء اونها باشی و از اهل شر مباینت کن تا از اونها جدا باشی. و ایاک ول اتکال علی المنا فانها بزای اون نوکا، فرزندم جدا بپرهیز از اتکال بر آرزوها، زیرا اتکال بر آرزوها سرمایه احمقان است. منا جمع اون یه معنی آرزوست، نوکا جمع انوک معنی احمقه. احوادی که احمق نیستن عاقلن، تکشان بر عمل خودشان، بر جدیت و نظم و عمل. اما افرادی که عقلشان ضعیفه همیشه در فکر آرزوها هستن، به آرزوها دلشان خوش میکنن. و ایاک ول اتکال علی المنا فانها بزای اون نوکا، از اتکال بر آرزوها جدا بپرهیز، زیرا آن سرمایه احمقان است. خداوند ان شاء الله ما توفیق علم و عمل و تحصیل اخلاق نهایت بفرماید ان شاء الله تعالی.